أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کنم. خب بحث این بود که آیا در زمان ولایت امر که به واسطه معصوم علیه السلام حکومت تأسیس بشه و اداره امور انجام بشه، خود ولی امر که حق این که حکم کند به ثبوت هلال داره، دیگران هم حق دارن یا نه؟ گفتیم مقتضای قواعد این است که نداشته باشه، ولی ادله خاصی رو ادعا شده است که دلالت دارد که در اون زمان هم اشخاصی که خودشون اهل فهم و درک و علم قویی باشند، به اصطلاح ما مجتهد باشند، البته شرط عدالت هم داشته باشند، اینها حق دارند. و برای اثبات این، یکی به روایت اسحاق ابن یعقوب تمسک شده و به چند تا روایت دیگر هم که در باب قضا است که اجازه قضا به این گونه اشخاص داده شده. این قسم دوم مورد بحث بود که از روایاتی که دلالت بر این جهت ادعا میشه که دارد، مقبوله عمر ابن حنزل است. و در مقبوله عمر ابن حنزل دیروز خدمتتون عرض کردیم که بعد از اینکه حضرت فرمودند که حق مراجعه برای قضا ندارید به خود سلطان جائر و یا کسانی که نصب شدن از طرف او برای اینکه قاضی باشند، بعد از اینکه این مطلب رو حضرت فرمود، عمر ابن حنزل عرض کرد فکیفه یصنعان، چه کنن پس این دو نفری که بینشون نزاع هست؟ حضرت فرمود یعنی قرآن من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، نگاه میکنن کسی از خودتون که قد روا حدیثنا، حدیث ما رو روایت کرده باشه، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و در حلال و حرام ما هم نظر کرده باشه، نه صرف نقل حدیث باشه، بلکه به مفادش هم توجه داشته باشه، نظر فی حلال و حرام ما و عرف احکام ما و متوجه هم شده باشه. که این قهرن کسی که روایات ائمه علیهم السلام رو در دست داشته باشد و در مفادش هم تأمل کرده باشد و معناش هم فهمیده باشه، همون عبارت اخرای از مجتهدی است که ما میگیم. اون وقت یه چنین آدمی را که از خودتون هست نگاه کنن، پیداش کنن و رجوع کنن به این. فلیر ووا بهی حکما، راضی بشن که این حکم باشد میانشون، نه اینکه خود اینها نقش در حکم بودن او داشته باشن. فلیر ووا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حکما، من این رو حاکمی بر شما قرار دادم. شما الان بعضی این که عرض کردم برای اینکه بعضی ها چه بسا ممکن است اینجا بگن که این قاضی است که خود اشخاص راضی شدن که قاضی باشد. بله، ولی این طور نیست. حضرت فرمود که به این هم مراجعه کنن. چرا؟ فانی قد جعلت و فلیرضوا، راضی بشن که اینا حکمشون باشه، به خاطر اینکه من حکم قرارشون دادم. یعنی از نظر شرع و اسلام اینا فانی قد جعلته علیکم حاکما، حاکم هستن اینها، چون حاکم هستن اینها بهش مراجعه کنن. خب در اینجا بعدم حضرت فرمودن که فاذا حکم به حکمنا ولم یقبل من، اگر اینا به حکم ما حکم کردن طبق ضوابطی که باید حکم کردن، حکمشون حکم ماست، فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف یا استخف، به حکم خدا استخفاف حاصل شده، حکم اینها و علینا قد رد یا رد، بر ما رد شده، یعنی حرف اینها حرف ماست. و اینجا از همین تیکه ها که امام علیه السلام نسبت به ارزش نظر اینها فرموده میخوان استفاده کنن که پس کسی که روا حدیث هم و نظر فی حلال هم و حرام هم و عرف احکام هم، این کسی است که امام اونها رو حاکم قرار داده. پس هر مجتهدی به حسب این روایت حاکم است و حاکم هم هست با تبیینی که امام علیه السلام فرموده، اون چرا که حکم بکند وقتی طبق ضوابط رسیده کرده باشد حکم خداست و واقعی است که بیان کرده. خب حالا برای اینکه در مسئله حکم به اول ماه هم پس ثابت میشه، خب میبینید که روایت تطبیق بر اونجا نکرده، بلکه مورد سوالی هم که اول سائل سوال کرده، رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین و میراثن، اختلاف در دین یا میراث دارند و قهرن حکم اینها با توجه به صدر حکم در این است که این میراث رو تو بهت میرسه نمیرسه، چقدر بهت میرسه، دین چجور هست. و موضوع اثبات موضوعی مثل اول ماه نیست. و بعدم که فرموده است که رهیزا حکم به حکمنا، باز انتباه پیدا میکند برای اینکه اون حرفی رو که راجع به مسئله میراث و یا دین گفتند طبق واقع ورم یقبل من فنم و حکم الله استخف و علی ناقدر احترد، این نداره. ولیکن اینجا برای اینکه حق دارن مثل هلال را همینا حکم بکنن، به خاطر این است که خب چیزی را که اختلاف هست به اینها مراجعه میشه و اختلاف داشتنم با ندانستن هم صدق میکنه. حالا بین هما منازعتون فی دین او میراسم، ولی دعواش این باشد که نه این که چرا این طور که میگی تو باشه، فرض کنید که یا ارث چرا یک سهم به تو برسه، یک سهم هم به من نه، یک سهم به من برسه دو سهم، دو سهم به من برسه یک سهم به تو، در مقدار هم یا اونجا رو هم شامل میشه. به هر حال یکی از مواردی هم که اختلاف درش واقع میشه چه بسا اول ماه بودنه که فردا اول ماه هست، اون میگه اول ماه، اون میگه میگه چه نخبی حکم استصحاب آخر ماه. مواردی را که نزاع باشه و درگیری باشه به قاضی رجوع میشه اون وقت. این که امام علیه السلام فرموده است که انی قد جعلت علیکم حاکما، من این شخص را بر شما حاکم قرار دادم، وقتی حاکم شد به عنوان اینکه حاکم است، حاکم کسی است که در مواردی که وضعیت روشن نیست و لازم است که یک دستوری داده بشه و تصمیمی گرفته بشه حکم میکنه. از مواردی که احتیاج به این حکم هست جایی است که دو نفر با هم اختلاف و تنازع داشته باشن در امور مربوط به خود. بعض مواردش هم این است که دو نفر اختلاف داشته باشند و برایش روشن نباشه راجع به این که فلان روز آیا اول ماه فطر است یا اول آخر ماه رمضانه. اینجا هم یک تصمیم گیرنده ای که مسئله رو اینجا روشن کنه اون حاکم است. وقتی فرمود که اینی قد جعلته علیکم حاکما، یه همچین کسی رو من بر شما ها حکم کننده و تصمیم گیرنده ای در این در موارد نزاع و اختلاف قرار دادم، اطلاق این اقتضا می کند که این شخص بتواند در همه مواردی که اختلافی هست و لازم است تصمیمی گرفته بشه تا مسئله اختلاف با این تصمیم یک طرفه گرفته میشه یا تصمیم گرفته میشه که امروز اول فطر است، اول شوال است، بسیار خوب باید روزه رو خورد و حرام از روزه گرفتن و نماز عید است و همه احکامی که هست، و یا نه امروز آخر ماه رمضان است، باید روزه گرفت. یک طرف میشه، اون طرف کنار زده میشه. فإنی قد جعلت علیکم حاکما، این شخص رو من حکم کننده بر شما قرار دادم. این اقتضا این رو دارد که پس حق نظریه دادن در موارد اختلاف که یکی از موارد اختلاف و روشن نبودن قضیه مورد هلال است و اول ماه، این شخصی که با اون شرایطی که فرمودن که روا حدیثن و نظر فی هلالن و حرامن و عرف احکامن، این رو امام علیه السلام حاکم قرار داده. فلهو ان یحکم، در اینجا که امروز اول ماه مثلا شوال است یا آخر ماه رمضان است، این استدلال به حدیث به اطلاق است در واقع، به الا تصریح موردی نداره. و وقتی که حاکم شد، حاکم حق این نظر دادن رو داره. این بیانش به این ترتیب میشه که دیروز هم اشاره کردم بهش. منتها را بعضی نکاتی در اینجا هست که باید به اون نکات توجه بشه و توجه به بعضی از اون نکات چه بسا اون وقت باعث میشد که نتونیم تصدیق کنیم به دلالت روایت بر این جهت بر حرف خودمون. عرض کنم که یک نکته که ممکن است خیلی ارتباط به بحث فعلی ما نداشته باشه این است که آیا اگر کسی مجتهد جامع و شرائط شد که روا حدیثهم و نظر فی حلالهم و حرامهم و عرف احکامهم، خود این لازمش این است که بتونه حکم بکنه یا نه؟ این هم چنین شخصی تازه صلاحیت این رو دارد که از طرف ولی امر به قضا نسب بشه، یعنی ولی امر، حالا معصوم علیه السلام بحث ما هست یا غیر معصوم، معصوم به یتی من تو رو برای قضا نسب کردم، اذن دادم که این کار رو تو بکنی. این یه بحثه که از این روایت استفاده میشد که نخی احتیاج به نسب داره، چون با این که حضرت فرموده که یعن قرآن من کان من کم، نگاه میکنن کسی که از خودتون شیعه هست و روا حدیثنا و نظر حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیر غوا بهی حکما، راضی بشن که این حاکم باشه، برای اینکه فإنی قد جعلت و علیکم حاکما، من این رو نسبش کردم به عنوان حاکم. این یه حرفه که اینطور نیست که بگیم که خود به خود این حق هست، چون مسئله که بعضی از برادرها روزها سوال می‌کردن، مسئله مثلا افتا، افتا فتوا دادن و یا جواز تقلید، که نظریه ای رو که فقیه داد من که خودم فقیه نیستم بتونم به نظر او توجه و اتکا بکنم، این شاید احتیاج به اذن نداشته باشه و شاید مسلم، برای اون که حقیقت تقلید این است که آدمی که درست مطلب رو میدونه اهل خبره است و نظر خودش را که خبرویتش اقتضا میکنه گفته، و من میگم من خودم که نمیدونم، این که میدونه از این به این رجوع میکنم، رجوع به اهل خبره است. یعنی آدمی که نمیدونه، اسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اسألو اهل ذکر مسئله اغلاییه، البته شارح هم قبول داره، اگر اهل ذکر باشه ندام، شما که نمیدونید خوب بداشت که میدونه بپرس. مسئله تقلیدم اصلش همینه که رجوع به اهل خبره است. این است که اگر کسی از نظر علمی در حدی بود که روا حدیث هم روا سواله روا حدیثنا روا حدیثنا حدیث هم و نظر فی حلالهم و حرامهم و عرف احکامهم و نظر خودش رو بعد از این ابراز کرد، این نظر ابراز کردن اجازه نمیخواد دیگه، خودش مطالعه کرده است و فهمیده است و میگه اینطور، این افتا، این نظر ابراز کردنه. اسم این دو تعبیر دیگر ما میذاریم فتوا و فتوا دادن. تبعیت از این هم اخذ به قول اهل خبره است. اینجا احتیاج به این که از طرف ولی امر و معصوم یا مسئول حکومت نقشی در اینجا ایفا بشه نداره، تا اینکه وقت نقش ایفا شد ما بتونیم اون نظرشون میتونه بگه. یعنی گفته من نظرم اینه، قاعده اوغلایی هم این است که به قول اهل خبره میشه و مراجعه کرد. مسئله تقلید هم غیر از رجوع جاهل به عالم چیز دیگه نیست، اونجا احتیاج به نسبی نداریم. و اذنی از طرف ولی امر نسبت به شخص مجتهد عادل نداریم. اما در مسئله قضا اینطور نیست. قضا فعنی قد جلت و علیکم آشما، درسته که این آقا روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، ولی خود این کافی نیست که پس شما بتونید او رو به عنوان حاکم قرار بدید و نظرش نظری باشد که لازم و طبیعی باشه. فعنی قد جلت و فلیر گوابهی حکما، راضی بشن که این حکمشون باشه، چون که من چه کار به دست من است. قد جعلت علیکم حاکما. چی آقا؟ نه این غیر از این معلوم میشه این نیست، برای اینکه تا چون من او را حاکم قرار دادن شما قبول کنید که حکمتون باشه. اگر من حاکم قرارشو ندم صرف این که میدونه فایده نداره. از این طور سوال میشه دیگه. درست متوجه نمیشه. نمیشنوم. معلوم میشه بیشتر. نه معلوم میشه بیشتر از این. معلوم میشه که اون چه که برای حکم شدن که نظریه او در مواضع اختلاف عرض میکنم که حل کننده حلال مشکلات و حرف آخر باشه، باید او رو برای این کار قرارش بدن تا صرف رجوع جاهل و عالم نیست. معلوم میشه که نصب باید بشه. و این برگشتش به این است که از کارهای حکومتی، یکی از کارهایی که به ولی امر موکوله مسئله نصب قاضیه، و تا او نصب نکند کسی رو به عنوان قاضی نظرش ارزش نداره. رجوع جاهل به عالم نیست، صرف او نیست. نمیگم نباید عالم باشه، باید عالم باشه، ولی مجرد عالم بودن کافیه برای اینکه قاضی باشه نیست. فإنی قد جلت فلیر قوابهی حکما، او را حکم که نظر نهایی دهنده قاطع در مورد هست قرارش بدید. فإنی قد جلت، چون من او را گفتم حکم باشه. این مطلب واقعی هم همینه. حالا ادله دیگر رو در بحث خود، در بحث خودش باید چیز کرد. مثلا فرض کنید که در نامه این که از تعمیر سامون داخلی برای مالی شهرشتن نوشته که بره مصر و نیزه رو به این وضع فضاحت باریش افتاده بیافته والا که نگذاشتن مالک رضوان الله تعالی علیه این کار بکنه. خب از اون جا نوشته که مراقب باش که کیو میذاری برای قضاوت، اشخاص میذاری که آدم های درست درمون بدونشون. یعنی قضاوت به دست ولی امره. تو هم چون نماینده شخصی ولی امری برای بگم حالا به تعبیر ما استان مصر، شهر که نبوده مهم، حالا ولی اون که افرادش کمتر بوده، تو یک کسی را انتخاب بکن که از همه کس بهتر باشه و او رو عنوان قاضی انتخاب کن. معلوم شد این کارا همش دست ولی امر است. وقت بعد اون باز حضرت فهم برای ارتش چه کار بکن، برای کارا دیگه چه کار بکن. این بالاخره این که می فرماید که فلیرض و وابهی حکما، چرا اینو حرفشو بپذیرید؟ برای اینکه من قبولش دارم این رو عنوان حاکم. معلوم میشه قبول داشتن هم لازم. چرا مستحق میشه؟ چرا بایدشو بفرمایید؟ باید مستحق میشه. چرا باید؟ خب. می توان. نه توجه بفرمایید. خوش می توانیم بریم سراغ او. برای اینکه فقط عالمه می تونه بریم سراغش. یا نه. برای اینکه اون کسی که اداره کننده امور جامعه هست میگه من این طور آدم ها رو این اختیارات رو ایشون دادم. حرفم این حرفه. فإني قد جعلت عليكم حاكما. نه اینکه لأنهم يعلمون اسألوا أهل الذكر. اگر شما نمیدونید، یعنی اونا میدونن، اهل ذکر هم بهش سوال کنید. چرا بهش سوال کنید؟ چون میدونه. خود آیه اسألوا أهل الذكر یا رجوع به اهل خبره. کسانی که میدونن چون میدونن بهش سوال کنید. اما اینجا نه، ارغب به حکما، نه چون میدونند. تا هر کس که میدونست این اثر برش بار باشه. لعنی قد جلت هم حاک... علیکم حاکما. لعنی قد جلت هم علیکم حاکما. اینطور آدمی رو من حاکم قرار دادم. لازم نیست شخص باشه. این حساب جعله حاکمن است. منتها جعله حاکمن. اگر توقف داشت برای اینکه حتما به شخص بگن فرمو شما بود. ولی توقف نداره. ممکنه بفرماند که هر کسی آمد از نظر علمی در حدی بود که مجتهد جامع و شرائط بود و فتوا هم داشت. این هر کس که اینطور شد، من او رو این حق بهش میدم که در موارد نزاع نظر دهد. این آقا میتونه نظر بده؟ نه برای این که معلومات داره، برای اینکه امام فرموده که منی که همه کار هستم در حکومت اسلامی اینطور افراد و این حق بهشون دادم. امام نص منش همینه و منظورم همینه. نه اینکه حالا تک تک بیاد، لزوم نداره نص تکی باشه. به اشکال اگر بر بخوره بعضی جاها خیال کردن که حالا یه بحثایی که با دقت باید بررسی کرد در محل خودش خیلی خوب، ولیکن مانعی هم نداره که امام بفرماید هر کسی رو که در حد علمی و تقوایی همه جهات دیگر هم بگه باشه. فعنی قد جهلتو علیکم حاکما. نسب به عنوان جامعه هم عیب نداره، فقط حرف این است که نسب منظور است باید رو بگن ما رو این کار، این سمت را و این اختیار را بهشون دادیم با این نماز. این اختیار رو ممکنه به شخص بدن، ممکن است که به کلی بگن که هر کسی که به این حد برسد. در باب افتا اینطور نیست که ما گفتیم که میتونید از نظر اینها تبعیت بکنید. نه، چون هر کس که علم داشته باشه اسأل و اهل ذکر، هر کس که اهل ذکر باشه ما نداره. قرآن شریف هم مکرر بر این جهت عرض کنم که تأکید فرموده است و قاعده اولایی هم هست. اما اینجا فعنی قد جلتو علیکم حاکم هست و حاکمان رو به نصف احتیاج داره. این یه بحث است که خوب است بهش توجه داشته باشیم که حالا خیال نشه، چون خیال میشه که خیال میکنن که وقتی که به حدی رسیدن که از نظر علمی در حدی هستن که میتونن خودشون مسائل رو بفهمن همه کاره هستن، به حکم الله البته. نه اینکه، یعنی خدا این حق رو براشون قرار داده. لأنهم عالمون به مسائل شرع. امام علیه السلام می فرمان نفل یرز قبابهی حکما لعنی قد فعنی قد جلتو علیکم حکما. این یه بحث است که حالا خیلی ما احتیاج بهش نداریم در اینجا، اما واقعیتی است که باید بهش توجه داشت و طوری هم نمیشه. خدا به جنخه مالک اشتر باید بیاد آدم های درست درمون رو توی مصر شناسایی کنه، به اونها بگید که شما قاضی باشید. کسی رو که او قاضی قرار نایده عقل نداره قضاوت بکنه. تا حضرت امیر قاضی قرارش نده نمیتونه قضاوت بکنه، ولی اون که سواد داشته باشه. سواد که تنها کافی نیست که، باید جهل و نصف هم باشه بالاخره. خب این یه نکته بود. حالا اون چرا که اینجا اتفاق افتاده بهش توجه بکنیم. ببینید اون چرا که حضرت با همه این بیانهایی که گفتیم که بالاخره اطلاقش اقتضا میکند که چنین آدمی در موارد خلاف که یکیشم مسئله اول ماه و هلال است حق نظر دادن داشته باشه و برای نظرشم امام علیه السلام حساب باز کرده، این راه استدلال ما بود. منتها خب ببینیم امام فرموده فعنی قد جلت و علیکم حاکما، اما در زمانی بوده است که خود امام ولایت امر داشته که در اون زمان فرموده من اینطور افراد رو قد جلت و حاکما، تا ازش استفاده کنیم. پس در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هم که خودش ولایت امر داشت، این انی قد جلت و علیکم حاکما اینطور افراد رو شامل میشه. پس هر مجتهد جامع و شرائطی قد جعلت و علیکم حاکما داره یا نه اینطور نبوده. یاد که ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین امیراس، دو نفر شیعه هستن که اختلافی در ملک از نظر دین یا ارث دارن، میخوان برن پیش این قضات. قضات کیا هستن؟ سلطان یا قضات، یعنی سلطانی که اصل ولایت امر را به قصد متصدی شده و قضاتی را به تبع همون ولایت امر قصبی خودش قرار ده، میخوان برن اونجا چیکار کنیم؟ از اون نخیل اونا طاغوت هن، نرید سراغشون، برید سراغ اینطور افرادی که مسائل علمی رو از راه خودش به دست آورده باشند و بدونن. چون من اینطور افراد رو قد جلت و علیکم حاکما، این نصف فرموده و اجازه هم داده که اینطور افراد قاضی باشن. قاضی بودن هم همه جا ایراد نمی کنیم، منتها مال وقتی این مطلب رو فرموده که خودش نبوده و قاضی نداشتیم، نه قاضی اصلی نداشتیم، خود امام علیه السلام تصدی امر را داشته. خب وقت تصدی امر را نداشته باشد و بفرماید من همه علما را بهشون اجازه دادم قضاوت بکنم، آیا این دلیل میشد که اگر خودشون هم تصدی امر را داشتند به همه علما اجازه قضا دادند؟ این اشکال، این شبهه موجب میشد که نتونیم بگیم این اطلاق دارد که حتی زمانی که تحقق ولایت صحیح اسلامی به دست ولی امر معصوم شده باشد، اون زمان هم این حق بر علما هست. ممکن است اونم اون کار نکنن، ممکن است که در اون زمان، این زمان برای اینکه نمیشده، حالا این برای اطلاق نداشتن اینو عرض میکنم، برای اینکه خودشون دستشون نبوده که چه کار بکنن، بیان برای هر جایی، هر شهری، هر محلهی یا هر محلی مقدار خاصی، هر روستایی یه قاضی قرار بدن، قاضی لازم دستشون نبوده. خب بخواد مردم هم بیچاره باشن که اونا که قبول ندن، اونا که طاغوت هن، نباید صرف. پس چه کار کنیم؟ لابد بهترین راه این است که بیان بگیم که هر آدم خوب عالمی اگر داشتیم او رو بیان به عنوان قاضی بگیم تو حق داری این کار بکن، چون اصل ولایت از دستشون نبوده. برای اینکه وضع مردم به فساد و تباهی و نبود قاضی منتهی نشه، اومدن فرمودن که به علمایی که اهل تقوا هستن انی قد جعلت علیکم حاکما. اما وقتی خودمون بیایم ولی امر بشیم، خودمون همون طوری که به مالش گفتیم عمل میکنیم، اشخاص درست درمون رو پیدا میکنیم و بهترین اشخاص را به عنوان قضا قرار میدیم. ممکنه اونجور باشه، به صورت احتمال عرض میکنم، نمیخوام بگم حتما. این حاصل این که مفاد حدیث در زمانی است که ولایت امر فعلیت نداشته به معنای تصدی خارجی نسبت به اداره امور کشور اسلامی، و در این زمان امام علیه السلام فرموده است به قضات و سلطان مراجعه نکنید، برای که اینها طاغوت است و قد امر الله ان یکفر به. گفت چه کنیم؟ فرموده سراغ اینا، فانی قد جعلت علیکم حاکما. اما اگر خود ما ولایت امر داشتیم، قاضی به جای اینکه فیجوز الرجوع اول گفت، عرض کنم که فتحا کما الاسلطان و الالقضات، اونجا در تحاکم به سلطانش تحاکم به خودمون است یا به نمایندگان فرماندار و استاندار خودمون که آدم های درستی هستن، قضاتش هم قضاتی است که ما اینها رو شایسته دونستیم. تحاکم آیل از سلطان ایجوز و زاله که بله ایجوز و زاله این نه معلومه. اون زمان دیگه اصلا جای این سوالا پیش نمیاد، تا اینکه امام بفرماید هر کسی که عالم به احکام است جلت حقوق علیکم حاکما. این شبهه ایست که در این روایت هست و ظاهرا شبهه بی جوابه. به هر حال شما اطلاق رو باید که چه زمانی که زمان طغات باشه و خلفاء جور باشه که بزرگترین گناه را مرتکب شدند و نگذاشتن ولایت الهی تحقق پیدا بکنی، واقعیه دیگه نگذاشتن. عرض کنم که در این زمان حضرت برای اینکه مردم به طور کلی دستشون از اون واقعیات کوتاه نشه فرمودن که خب بری سراغ علما، فانی قد جعلت هم علیهم حاکمین. این شبهه ایست که این روایت هست که اطلاق نداره. خیلی خوب، دست از دیدن به امام براتون مقدوره. این شاخص های شما میفرمایید احتمال، همین که عرض کردم، ببینید در بیانش عرض کردم احتمال اینو نمیدید که برای اینکه مردم زندگیشون به سلامت بیشتر اداره بشه اشخاص بهتری را ولو اون که عالم باشند، عالم زیاد دارید، 100 تا عالمی که روا حدیث الله و نظر فی الله و حرام دارن، در میان این 100 تا 20 تا بسه. اون 20 تا را که صلاحیت های بهتری رو دارن انتخاب میکنه به عنوان قاضی برای شهر قم مثلا، به اینا فقط باید مراجعه کرد. اینطور نیست که شاخصشون شاخص قاضی قرار گرفتنشون صرف علم باشه. تو شما بفرمایید یه شاخصی را برای اصل قاضی بودن قرار داده، در زمانی هم که اداره حکومت به دست اونها باشه اینا که قاضی، اینا که علم دارن، به علاوه اینطور شبهه رو تقریر کنیم، به علاوه این که علم دارن میتونیم ما یا میتونند خود اون متنازعین به خود امام هم مراجعه کنن. خب باشه، اصل علم وقتی ملاک برای قضا باشه اینها در زمان امام معصوم هم اون علمو که دارن یه چیز علاوه ای هم هست که میتونن برن از خود معصوم بپرسن. چون ملاک برای قاضی بودن صرف علمه، پس در زمان معصوم هم این ملاک هست و بهشون مراجعه بشه، اینطور میگه. ولی خب از کجا، از کجا صرف علم است؟ ممکن است که صرف علم کافیه برای قاضی قرار گرفتن از طرف معصوم نباشه. این اینی قد جلتو علیکم حاکم هم ممکن اونجا نباشه، بلکه اونجا حالا من عبارت چیز رو، روایت مالک اشتر رو، نامه حضرت مالک اشتر رو، که اونی رو که از هایه بهتر میدونه به عنوان قاضی انتخاب کن، بهترین رو چه بسا. همونطور که اونجا دستور داده به مالک اشتر، ممکنه واقعیت این باشد که ولی امر یه شرایط عام داریم که همه باید داشته باشن، یه ویژه هم داریم که اونی که بهتر است خودت بهتر میدونی. ممکن است وقتی اینطور باشه 100 نفر هستن، 20 نفرشون بهترین هستن که آمادگی دارن، اون 20 تا 20 نفر رو انتخاب میکنه، همه رو انتخاب نمیکنه. صرف عالم بودن نیست که بفرمایید که ملاک‌های و عناوینی رو به عنوان شاخص ذکر کرده، نداریم تو اون روایت. فقط دارد که در این زمانی که سلطان جائر است و قضات هم از طرف اون منصوب هم اینا طاغوت هم، نمیشه به شما مراجعه کرد. خیلی خوب، برید سراغ علما خودتون، چون اینجا اینطور نمیشه مشخص کند عالم. احتمالا عرض میکنم، ببینید نمیگم دلالت داره، احتمال میدیم که بخاطر این جهت باشه که چون نمیتونست از امام علیه السلام این کارو میکرده، این خودش همون امام ولایته که بیاد در میان علمایی که داریم اشخاص صالح اصلح را انتخاب کنه. این کار ممکنه به این جهت بوده، انتخاب نفرموده. نداریم عبارتی، اگر بود میگفتیم. ولی خب چون عبارت نداریم احتمالا بدیم تو باشه، احتمالا میدیم که این طور باشه قضیه، بنابراین جلو اطلاق ظاهرا گرفته میشه. این روایت. حالا دو تا روایت دیگر هم هست که در نهایت اونها هم به همین سرنوشت مبتلا هستن، یعنی باز اونها هم دلالت میکند برای اینکه کسی که عالم به احکام باشه بهش مراجعه کنید برای قضا. و اونجا هم گفته میشد خیلی خوب ملاک عالم به احکام بودنه، و حتی در زمانی هم که امام معصوم علیه السلام خودش ولایت امر رو به عهده بگیره به اونها میشه مراجعه کرد. ولی اونها هم همین حرف در موردش نهایتا میاد. سند یکشون سند معتبریه که شاید اعتبار سندش روشن‌تر باشه از اعتبار سند مقبوله عمر ابن حنزله که عرض کنم که عرض کردیم. یکی از اون دو روایت، روایت پنجم باب اول از ابواب صفات قاضی از وسائل محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان احمد ابن عائض ان ابی خدیجه، این سند صدوق است که سند ایشون به احمد ابن عائض ظاهرا اعتبار داره، خود احمد ابن عائض از بزرگانه، ان ابی خدیجه، ابی خدیجه سالم ابن مکرم، آن اسم داره اینجا، ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال که ایشون هم توصیف شده. روایت روایت صحیح است، روایت پنج باب یک. وقت تازه رواه الکلینی عن الحسین ابن محمد، مرحوم کلینی هم نقل کرده روایت رو از حسین محمد اشعری ظاهرم که ثقه باشد و از کسانی است که مرحوم کلینی ازشون زیاد نقل میکنه، ان معلب ابن محمد، معلب ابن محمد هم ظاهرن ثقه هست، معلب ابن محمد بصری، ان الحسن ابن علی که ابن فضاله، ان ابی خدیجه. اون سرعت هم خوبه. این دوتا روایت، این روایت هم با این دو سند معتبر نقل شده و رواه شیخ به اسناد ان حسین محمد مصره، شیخ طوسی هم در تحصیل نقل کرده. بله، حالا عرض کنم که قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، حضرت فرمودند ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، مراقب باشید که به عنوان حکومت کسی از شما دیگری رو ببرد نزد اهل جور. خب این نهی از رفتن نزد اهل جور، خب معلوم میشد که نظر مبارکشون به همون زمانیست که شیعیان در او واقع بودند که بالاخره حکومت به دست افرادی افتاده است که ولایت را از اون جایی که باید باشن نگذاشتن باشن، خودشون بودن متصدی شدن. ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، شما مراقب باشید نرید اینجا. پس چه کار کنیم؟ اینجا دیگه سوال اول نبوده که یا ما پس فکیفه اصلان بیاد و حضرت فرموده باشد ینظران من کامن کن، خود امام فرموده ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولیکن انظروا الی رجل منکم، نگاه کنید به یک شخصی مردی از میان خودتون، رجل منکم که شیعه باشه، که یعلم شیئا من قضایانا، که بدوند مقداری از قضایای ما را، یعنی قضاوتهایی را که ما کردیم مقدارشو بدونه. مقدارش بدونست لاهران منظور این است که یعنی طور نباشد شاده برانی محص باشه در باب قضا، قضاوت های ما هم بهش رسیده باشد که ما چطور قضاوت میکردیم تا اینکه آدم بیگانه در باب قضا نباشه. انظروا الى رجل منکم شیئن یعلم شیئن من قضایانا، در نسخه مرحوم کلینی هست شیئن من قضاینا، مقداری از قضاوت‌های ما رو، من قضایانا، قضاوت‌های من قضائنا به صورت مفرد. مبلول حدث ظاهره یکی میشه. عرض کنم که انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم، اینو در میان خودتون قرار بدید یعنی ظاهرش این است، یعنی اینو به عنوان اینکه قاضی باشد در بین خود قرار بدید. چرا؟ برای اینکه همین علم داره کافیه. باز ببین بله، فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا، من نه چون فقط میدونه یه مقداری رو احتیاج به نحس داره، اما حرفای اونجا اینجا میاد، فانی قد جعلته قاضیا، من اینو قاضی شما قرار دادم، دادم فتحا کمو الی، شما حکومت ها و اختلافاتون رو پیشین ببرید، فتحا کمو الی. خب این استدلال بخواد بهش بشه به این ترتیب است که بگیم خب امام علیه السلام فرموده است که کسی که این مقداری از علم قضا رو داشته باشه که شیئا من قضایان را بدونه اینو برید سراغش، فانی قد جعلته، معلوم میشد به همون حرفایی که عرض کردیم، معلوم میشد که مجرد علم کافی نیست و احتیاج به نصف دارد و همه اینا درست، فانی قد جعلته قاضیا، من رو قاضی قرار دادم، معلوم میشه یه چنین آدمی این ارزش رو دارد که امام رو قاضی قرار بده. حالا اعم میشه از این که چون این آدم این طوره برید سراغش، حالا حتما زمان جور باشه، اینا اطلاق داره این طور حرفی رو بزنیم. این نحوه استدلال پاسخش من است که با همه این زحمات بالاخره برای زمانی که ان یحاکم بعضکم بعضن الی اهل الجور، اهل جور دارن حکومت میکنند و قضاتشون قضاتی هستن که تبع اهل جور هستن و بزرگترین گناه رو هم اون اصلشون مرتکب شده، همین فروع که اگر اینو نبودن نمیتونستن اینقدر ظلم بکنن به اسلام و اهل بیت. بالاخره مردم کمک کردن این بدبختای بزرگتر رو تا اینکه حقوق الهی که قرار داده بود خداوند برای امیرالمومنین و برای اهل بیت علیهم السلام تا اسلام تحقق پیدا بکنه از بین رفته. بالاخره در این زمان امام علیه السلام کاری کرده، لذا اطلاق این که نسبت به زمانی که خودش تأسیس حکومت بکنه نداره. این اجمال تو این روایت. یه روایت دیگر هم هست که حالا خیلی بی انصافی ممکنه بشه اصلا من بگم به همین مقدار اکتفا میکنیم، خیلی دیگه نیاز به خوندن نداره، ولی انشالله حالا باز فردا یه قسمتی از صحبت ها رو در زیل این شما هم میخواید تأمل کنید. یه روایت دیگر هم در باب 11 از همون ابواب صفات قاضی، همون جایی که روایت عمر بن حنظله بود، روایت ششم از ابی خدیجه باز هست، اون روایت هم هست که ممکنش به استدلال بشه برای اینکه کسی که خودش بداند قضایای ائمه علیهم السلام را به عنوان قاضی نصب شده، اونم ان شاء الله فردا به یاری خدا دوباره این رو بحث میکنیم، اونم دو چند کلمه دیگر باید صحبت کرد، بعد میریم سراغ بحث دیگر. من خیال میکردم که امروز تمام میشه که نشد. خیلی خوب، الان باشه فردا این نمیرسیم دیگه، ساعت اینجا 6 دقیقه 7 دقیقه مونده باشه، ان شاء الله فردا دنبال میکنم.